قلبمو برده، هنوز هم پس نیاورده، دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده.
اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد، برنامه تاریخ محور که امروز میپردازه به تاریخچه هنر مجسمه سازی یا پیکر تراشی. خواهش میکنم حتما همراه ما باشید. یه سوالم مطرح کردیم، بفرمایید که هنر مجسمه سازی در ایران به چند هزار سال قبل برمیگرده. 30094 هم سامانه پیامکی ماست. لطفاً شنونده بخش او کیست باشید.
او کیست؟ او کیست؟ دانشمند و مخترع مشهوری در سال 1305 با اصلیت آذری در تهران متولد شد. او که از همان دوران کودکی علاقه زیادی به ریاضیات و علم اعداد داشت، توانست پایه‌گذار اختراع لیزر گازی باشد. بعد از مهاجرت به آمریکا و اخذ مدرک دکترا در یکی از پیشرفته‌ترین مؤسسات تحقیقاتی شروع به کار کرد. به همراهی دو تن از همکارانش لیزر گازی را با ترکیب نئون و آرگون به دست آوردند که پایه‌گذار پیشرفت‌های زیادی در زمینه تکنولوژی بودند. جالب توجه این که او در سال 2000 به عنوان 12th فرد باهوش در دنیا انتخاب شد. در کنار تحصیل به یادگیری هنر هم علاقه پیدا کرد، به طوری که به گفته ایشان آثار موسیقی دانان بزرگ مانند موتزارت و یا باخ یکی از شاخه های علم ریاضیات است. در سال 1337 شمسی او عضوی از آزمایشگاه بل بود و در گروه تحقیقاتی فعالیت می‌کرد. ابداع او باعث شده بود تا مورد تحسین بین المللی قرار بگیرد و به عضویت مؤسسه فناوری ماساچوست با درجه دانشیاری در سال 1340 در بیاید. تحقیقات خود را در زمینه پیشرفت در فیزیک اتمی، نوری و مولکولی به مدت 4 انجام داد، به طوری که از سال 1357 تا سال 1375 نام او در بین بزرگان فیزیک تاریخ قرار گرفت.
فیزیکدان و مخترع ایرانی، استاد بازنشسته دانشگاه ام‌آی‌تی، برنده مدال بنیاد فنی و جان هرتز و مدال فردریک ایوز و جایزه جهانی آلبرت اینشتین، که نخستین لیزر گازی دنیا را که ترکیبی از دو گاز هلیوم و نئون اختراع کرده. این لیزر بی خطر به معنای واقعی کلمه علم رو یک قدم رو جلو برد. در سال 1370 به دعوتی به ایران اومد و پروژه 100 میلیون دلاری رو پیش کرد. این دانشمند بزرگ فیزیک جهان در 22 شهریور 1395 و در سن 89 سالگی درگذشت.
دانشمند گرانقدر کسی نیست جز پروفسور علی جوان. سپیده آقاجانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
شما با برنامه زنده سعادت آباد کمی با تاریخ آشناتر میشید، به تاریخ نزدیکتر میشید و با افراد و کسانی که در تاریخ نامشون به نیکی ثبت شده. خواهش میکنم حتما از شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو تهران برنامه زنده سعادت آباد رو بشنوید. پیشنهاد ماست. 3094 هم سامانه پیامکی این برنامه است. سوال امروزمون، بفرمایید که هنر مجسمه سازی در ایران به چند هزار سال قبل برمیگرده. بریم سراغ پیامک‌های شما. در برنامه امروز سعادت آباد هم طبق روال برنامه‌های پیشین ما استفاده می‌کنیم و لذت می‌بریم از کلام و ذهنیت و اندیشه و حضور جناب آقای قندل ممالک.
میگی من خودم رو گم میکنم؟
چرا؟ من شما رو دوباره پیدا میکنم، نگران نباشید. اینجا فضای خیلی بزرگی نداره، سریع پیدا میشه.
آره مجسمم هم اونجا باشه.
حالا به اون خیلی فکر نکنید، یه پیشنهاد دادین منم مطرح میکنم. حالا
میخواد فضا نوش نشه، من در این نامه رو بزنم و اینم موافقت میکنم.
تازه ما جاشو پیدا کنیم
اگر اینجا بابا
خیلی مهمه. حالا خود مجسمه که ساخته بشه از روی چهره چه کسی ساخته بشه خیلی مهمه و بعد در ادامه کجا قرار بگیره هم خیلی مهمه.
اگه نبرنش
مجسمه شما رو فکر میکنید میبرن؟
شاید یه بردن میبردن.
خیلی خوب آدم اینقدر به خودش اعتقاد داشته باشه واقعا لذت میبرن. خب بریم سراغ پیامک های عزیزانمون که به سوالمون پاسخ دادن، از جمله آقای روح الله دانا از تهران که گفتن هنر مجسمه سازی در ایران برمیگرده به 5000 سال پیش. سپاسگزارم از پاسخ شما. بله ایشون گفتن که برمیگرده به 5000 سال پیش و صاحب این خط 936-50-37 گفته برمیگرده به زمان طفولیت جناب قندل ممالک.
من خودم نمیدونم چند سالمه.
شما یادت نمیاد؟
ما بودیم همینطوری.
از پیش از شما مجسمه بوده و مجسمه سازی.
جدی؟
بله.
آفرین.
بله. شما به عصر ناصری مگه
معنی این همه ما بودیم بازم یه مجسمه همون نشد.
شما این متعلق به عصر ناصری نیستی؟
اون موقع هم بودم.
آها اون موقع هم بودیم.
بله بله.
بله. منو ببخشید. اصلاح بفرمایید. بله. آقا مجید از نصیح شهر رباط کریم همراه ماست.
خوش آمدین.
گفتن که من بدجور به رادیو عادت کردم.
ای جان
خدا رو شکر. این بهش میشن میشه گفت بدجور خوب.
بدجور
یعنی خوب جوره در واقع دیگه. خودمون اذیت نکنیم.
نه قشنگ گفتی.
همون خوب جور بگیم راحت.
آره خوب کردی.
چرا بدجور خوب؟ به هر صورت ممنونیم که شما به رادیو وابسته شدید و دلبستگی دارید. امیدواریم که ما مفید باشیم برای شما. حرفامون موسیقی و متن و محتوای برنامه مفید باشه برای شما حالا که وقت میگذارید. آقای احمد رضا میر نازنین همراه ماست.
چطوری میر؟
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. چقدر باشون ندارید گفتین چطوری میر؟
بله بله
آقای میر هستن.
آقای ما یه جور رفاقت اون آقا بیشتر باشه. شما چه میدونین؟
من قصادت نکردم قربان.
خانم
شیدا سلام، وقت بخیر.
درود بر شما، خوش آمدید.
دوست نازنین آقای حسینی از شهر ری گفتن که برمیگرده به 5000 سال پیش.
دوستان عدد خواستیم بفرستیم بالای 1000. من 1000 رو گفتم. بله. قبول نکردن. گفتم بیشتره.
نه قبول نکردیم.
بیشتر.
آقا مهدی یاوری گفته قرن 19 میلادی بوده. خانم دنیا هم به جمع ما اضافه شدن. به شما هم سلام میکنیم. خوش آمدید.
عدد بدین دیگه.
خانم شیدا گفتن که پروفسور قندک.
ای جان جان. جان.
من در مورد تحصیلات شما قبلا باهاتون صحبت کردم.
منم قبلا گفتم ریا نمی کنم.
گویا گفته بودید که ترک تحصیل کردین.
بابا اون یه ماجرای دیگه داشت بابا.
نه من از حافظه پاک نمیشه،
هم دیگه رفتیم سر خونه زندگی،
من فراموش نمیکنم.
حافظه داری یا رنگی؟
بله بله. خب حالا مخاطبان شما رو در حد
ترک تحصیل نبود، اتفاقی بود که افتاد، ولی دانش اصولاً و اساساً به مدرک دانشگاهی نیست، به چیزی که آنجا نوشته شده نیست. دانش چیزیست که شما در سر دارید، به اندوش
لازم نیست اینجوری به من نگاه کنید، حرف مثبت دارید میزنید، چرا جنایی نگاه میکنید؟
مردمش بلدی دیگه اینا.
بله متوجه شدم دقیقا اینا توجیه هستن نیست. بله خیلی ممنونم از همراهی مخاطبان با این بخش برنامه سعادت آباد که همش پر از درس و آموزه است. هر واژه‌ای که بر زبان جناب آقای قنتل ممالک جاری میشه نیاز به تفکر و اندیشه داره و البته کمی موسیقی که ما این کلمات رو هضم کنیم.
بله
پیکر تراشی، مجسمه سازی، تندیسگری، تندیس، سردیس، هنر حجم بسیار زیباست، بسیار چشم نوازه و پر از حرف و گفته، پر از پیام. درود بر همه هنرمندان مجسمه ساز و پیکر تراش این سرزمین از گذشته تا به حال. در این قسمت از برنامه سعادت آباد در بخش از نگاه تاریخ میخواییم کمک بگیریم از سواد و اطلاعات تاریخی آقای دکتر علی تهرانبند، مدرس و پژوهشگر محترم تاریخ معاصر و فرهنگ عامه، تا به آگاهی و اطلاعاتمون در مورد تاریخچه هنر مجسمه سازی اضافه کنیم. آقای دکتر تهرانبند، سلام به شما، عصر بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه زندگی سعادت آباد.
سپاسگزارم، بنده هم سلام عرض ادب دارم جناب رحیمی خدمت حضرت عالی و یکایک شنوندگان فرشته رادیو تهران در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. جناب آقای دکتر تهرانبند عزیز، بشر، آدمی از چه زمانی رفت به سمت و سوی ساختن اولین مجسمه ها؟
بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی، اون فضای ذهنی و انتزاعی انسان در ادوار گذشته، در دوران نوسنگی، در دوران پالیوسنگی، در واقع نگاه انسان رو به سمت پیش برد که به سمت پیکر تراشی، مجسمه سازی و حتی نقاشی بره. یعنی اگر شما کارهایی که در فرانسه است یا در گنج دره کرمانشاه مورد بررسی قرار بدیم، با سابقه غروب بیش از 40,000 سال تصویرگری روی دیواره غارها انجام شده و این موضوع بیانگر فضای انتزاعی و تخیل انسان بوده در ادوار گذشته، در هزاران سال گذشته، برای اینکه آن چیزی که در فرایند ذهنش از ثبت و ضبط بکنه به این موضوعات دست داده، یعنی در واقع شده خلاق و خالق موضوعات پیرامون خودش.
بله.
دست پیکرتراشی و مجسمه سازی هم در واقع یک سابقه و سابقه بسیار طولانی داره. از دوره نوسنگی ما میتونیم یک سری آثار رو معرفی کنیم که در جای جای ایران مشهود هست. در همین استان تهران، در استان البرز، ما فضاهایی داریم که به دوران نوسنگی و پایوسنگی برمیگرده و پیکرتراشی هایی که خیلی در حد مبتدی هستش اما بیانگر اون خلاقیت انسان در اون ادوار هست و بیانگر هست و نشون میده. اما بحث ورود انسان به عصر فلز، یعنی در واقع استفاده از فلز مصر، فلز مصر هست که تلفیق و ترکیب از روی و خود مصر هستش و بعد خود برنج و در نهایت برنز، فضای در واقع خلاقیت و ایجاد دستاوردهای جدید رو برای انسان در 10,000 سال گذشته ایجاد میکنه. به ویژه مدنیت و تمدن هم به این قضیه دامن میزنه. در منطقه مثل لرستان و مناطق مثل زیریه آثاری به دست اومده، مثل منطقه مالمیر که روی فلزات عرض کنم خدمت شما پیکر تراشی شده. یکی از شاهکارهایی که جامعه جهانی واقعا براش شگفت‌انگیز هستش که در اون دوره چگونه با برنز چنین پیکره های تراشید شده مربوط میشه به پیکره ملکه ناتیراسو از تمدن ایلام کهن قبل از ورود آریایی ها، که این مجسمه بیانگر ظرافت کار هنرمندان اون زمان هست، اون دوره هست. یا عرض کنم خدمت شما انواع پیکر تراشی هایی که روی مفرق انجام شده در قالب سردیس هایی که ایجاد شده، یا در واقع استفاده از موضوعات انتزاعی، که حالا یکی از نمادهای مهمی که در ادوار گذشته در ایران ما جایی به ساری بوده بحث نماد بوز بوده. این بوز به صورت بالدار مثلا تصویرگریش انجام دادن و پیکرش رو ایجاد کردن، یعنی در واقع هم پیکر تراشی هم به سمت انسان بوده، هم به سمت موجوداتی که به نوعی انرژی خاصی به اونها می‌بخشه، یا به عنوان تابو بوده، به عنوان نماد بوده ازش استفاده می‌کردن. علاوه بر این بحث در واقع نگرش‌های خاص اعتقادی و دینی اون روزگار بوده که بخش پیکر تراشی در قالب خدایان و الهه ها صورت گرفته. در همین تمدن ایلام باستان ما جای جای تمدن آثاری داریم از پیکره‌های در واقع شخصیتی مثل هوبونبان به عنوان خدای خورشید، یا عرض کنم که کریشیا به عنوان الهه‌ای که الهه زن و باروری هستش، این پیکر تراشی ها انجام شده. عرض کنم خدمت شما در سفرنامه خانم مادام دیولافلا به کرات اشاره شده، جای تأسف هم داره که مجسمه ها و پیکره های بسیار حجیم و بزرگی بود که در این کنار نمیتونن حمل و نقل بکنن، با پوت اینها رو پوت کردن از بین بردن و در واقع بخشی از این پیکره ها رو بردن. یکی از این پیکره هایی که به موزه لوور فرانسه منتقل شده پیکره هست از حمورابی پادشاه معروف بابل، که کهن‌ترین قانون مدنی اون روزگار رو تدوین کردن با سابقه حدود 4000 سال که الان در موزه لوور موجود هستش و قالب پلاستیکیشو در موزه ایران باستان ما میتونیم ببینیم، مشاهده کنیم. این مجسمه و پیکره از منطقه ارسان خدمت شما شوش به دست اومده. و جالب اینجا هستش که در دوره اشکانیان و دوره هخامنشیان، خب خود تخت جمشید به نوعی پیکر تراشی هست که در قالب نیمروخ هست، یعنی در واقع سربازان گارد جاویدان، افراد و شخصیت هایی که در از میلان و شاخص های مختلف در تخت جمشید حضور پیدا می کردن یا در کاخ آپادانای شوش در واقع به دست اومده. ما یه سری پیکر تراشی هایی داریم که در نوع خودش بسیار جالب توجه هست و بیانگر نگاه خاص هنرمندان دوره هخامنشیان. مجسمه‌ای که از منطقه فرمت به دست اومده از داریوش، که حالا سرش وجود نداره اما نوع نگاره ها و حدودی که در پای مجسمه موجود هست بیانگر خود عرض کنم خدمتش و شخصیت داریوش هست، بیانگر ظرافت در نوع مجسمه سازی و پیکر تراشی هست. در دوره اشکانیان که به کرات ما داریم بحث در واقع سردار معروف اشکانی رو داریم که پیکرش به صورت فلزی از خوشبختانه این اثر جاودان در موزه ایران باستان نگهداری میشه و از دیدن شنونده ما میتونن به این مجموعه نگاه کنن، چون در خود تهران هم هست. عرض کنم خدمت عزیزان شنونده ما در دوره ساسانی نیم پیکره خسرو پرویز رو داریم در طاق بستان، یا عرض کنم خدمتشو مجسمه معروف شاپور در منطقه بیشابور در منطقه کازرون، که در داخل قاری مجسمه بزرگی از شخص شاپور ساسانی نقش مایش ایجاد شده و برایند نگاه هنرمندان اون زمان به پیکره ها هستش که حالا بیشتر فضای ایتهاز و واقع‌گرایی رو به تصویر کشیدن. البته در دوره اشکانی ما یک حرکت خیلی خاصی رو داریم به این جهت که فرهنگ هرمی یا یونانی با فرهنگ ایرانی آمیخته میشه و در نوع پیکره ها خودش نشون میده که در نمونه بارزش رو در مجسمه معروف هرکول داریم در خود منطقه کرمانشاه در مذهب فاصله کوه بیستون، و بزرگترین کتیبه ای هم که ما داریم در عرض کنم خدمت شما منطقه کرمانشاه بزرگترین کتیبه جهان محسوب میشه، کتیبه بیستون، که اینو به این جهت عرض کردم که ما یک شخصیت اسطوره‌ای داریم به نام فرهاد کوهکن که به تعبیری بحث عرض کنم خدمت شما مجسمه سازی و پیکر تراشیش مطرح شده و در خیلی دوره‌های قبل از اسلام از این شخصیت نام برده شده به عنوان یک پیکر تراش و مجسمه ساز ازش یاد شده. در دوره اسلامی با توجه به محدودیت‌هایی که ما نسبت به اون باورها اعتقادات داشتیم و به نوعی بحث بت‌پرستی به شکلی مطرح می‌شد، پیکره انسان رو خیلی خیلی کم داریم، بجز معدود شخصیت هایی که حالا پیکره هاشون در تمدن یا حکومت سامانیان و حکومت سلجوقیان است، مثل پیکره طغرل. سایر سلاطین و شخصیت ها به این امر مبادرت نکردن، اما در جای جای امارت هایی که ایجاد کردن ما شاهد هنر پیکره تراشی هستیم. مثلا همین شما به مجموعه پل 33 پل و پل خواجو توجه داشت باشیم، در ورودی این پل ها پیکره هایی از شیرها هستش، با توجه شیر بومی ایران هست و سنگ تراشی اون زمان انجام شده. یا عرض کنم خدمتشون به منطقه بختیاری ورود پیدا بکنیم، ما پیکر تراشی ها رو بیشتر در قالب نماد حیوانات داریم، شیر سنگین نمونه بارز این مسئله. در مثلا منطقه آذربایجان نماد و پیکره اسب و قوچ هستش که هر چقدر این قوچ ها شاخشون پرپیچتر بود، در واقع سن و سال فرد متوفا رو که در سنگ قبر قرار میدادن، روی سنگ قبر قرار میدادن رو بیشتر داره نشون میده. یا خود شیر سنگی با نمادهای خاصی داشت، به نوعی بیانگر اون شخصیتی هستش که به عنوان متوفا در اون منطقه دفن شده. و چنین مسائلی در دوره اسلامی هم در قالب نقش‌مایه حیوانات داریم، کمتر به مسئله پیکره انسان پرداخته شده، تا اینکه در دوره قاجاری با توجه به ارتباطاتی که ما با دنیای غرب برقرار میکنیم، برای اولین بار هستش که پیکره ناصرالدین شاه با اسب در مجموعه باغ شاه اون زمان در واقع ایجاد شد. و حتی زمانی هم که شخص ناصرالدین شاه به نوعی کشته میشه، سنگ قبرش نمادی از همون پیکره شد، به صورت نیمرخ هستش پیکره شخص ناصرالدین شاه رو روی سنگی در واقع حکاکی کردن که در منطقه اصفهان این اتفاق رخ داد و در نهایت روی سنگ قبر ناصرالدین شاه موجود هستش که در شهرهای هم این مجموعه رو عزیزان میتونن برن از نزدیک ببینن و فضای هنر اون زمان رو مورد بررسی قرار بدن.
هنر مجسمه سازی، آقای دکتر تهران بند عزیز، شما بهتر از بنده میدونید، هنر بسیار جذابی است، به نوعی اکتشاف. همونطور که جناب میکلانج نقاش و مجسمه ساز بزرگ معاصر گفته، در بطن یک سنگ پیکره‌ای هست، وجودی هست. بله، ما اضافات رو برمی‌داریم تا اون موجود رو انگار نجات بدیم از اون حبسی که
مجسمه داوود رو ببینیم. یا عرض کنم خدمت شما پیکره‌ای که میکلانج یا خود لئوناردو داوینچی ایجاد کرد، یا از زئوس یا سایر شخصیت‌های اساطیری دنیای غرب، بیانگر همین موضوع است که شما به درستی اشاره فرمودید. و مجسمه سازی به تعبیری میتونیم بگیم که تخیل انسان یا در واقع نمادسازی انسان در فضای عینی هست و ازش استفاده میکردن برای ایجاد یک فضای مانا و ماندگار. سرستون‌های تخت جمشید بیانگر همه موضوع هستش و ذهنیت انتزاعی و اسطوره‌ای رو کاملا در قالب گریفون‌ها و یا در فلزاتی که به صورت ریتون هست رو به تصویر کشیدن و به امروز به عنوان سمبول ساختار هنرهای تجسمی به زمان حال خود ما منتقل کردم.
امیدوارم دوباره فرصتی فراهم بشه با شما جناب دکتر تهران بند عزیز در مورد هنر جذاب مجسمه سازی بیشتر صحبت بکنیم. ببخشید که فرصت چندانی در برنامه امروز نداشتیم و نداریم که بتونیم مفصل‌تر صحبت کنیم، اما استفاده کردیم از کلام و اطلاعات تاریخی شما. جناب دکتر علی تهران بند، مدرس و پژوهشگر محترم تاریخ معاصر و فرهنگ عام، خیلی لطف کردید.
آرزوی توفیق برای
حضرت علی
و
عزیزان شما دارم. ما هم برای شما داریم. خواهش میکنم. روز بخیر و خداحافظ.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
پانزده و 26 دقیقه، برنامه زنده سعادت آباد و بخش جالبه که بدونید.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. آداب و رسوم نوروز در مناطق مختلفی از ایران با همدیگه متفاوته، چون در کشور عزیزمون قوم‌های مختلفی با فرهنگ‌های متفاوتی وجود دارن. مردم استان فارس به خصوص شهرستان شیراز از 15 روز پیش از تحویل سال نو به استقبال اون میرن. در شیراز قبل از خیز کردن گندم، هر مشت از گندم به نام یکی از اعضای خانواده ریخته شده و آخرین گندم به نیت سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجا و شریف میخته میشه. مردان با تهیه شیرینی و تنقلات و زنان با دوختن و تهیه لباس نو برای خودشون و فرزندانشون و همچنین خونه تکونی مشغولن. در گذشته مردم شیراز برای خودشون شیرینی درست میکردن و عمدتا نان شیرین میپختن. نان شیرین رو بعد از اینکه از تنور بیرون میآوردن تا هنوز نرم و تازه بود چند بار تا میزدن تا به صورت یک مربع به اندازه کف دست در بیاد. یکی از و مراسمی که در شب چهارشنبه آخر سال در شیراز برگزار میشه، رفتن مردم به حوض ماهیه. در گوشه غربی آرامگاه سعدی قنات آب گرم معدنی جاریه که مردم شیراز به اون حوض ماهی میگن. اونها برای تندرستی و درمان بیماری خودشون وارد حوض میشن و با جام برنجی سر و تن خودشون رو شستشو میدن. جالبه که بدونید.
یکی از مراسم زیبایی که داریم عروسی نارنج هست که در منازل برپا می شده، در محلات مختلف زنها جمع می شدند و برای درخت نارنجی که اون سال بار زیادی نداده بوده یک عروسی می گرفتند. خیلی یک سنت خیلی زیبایی بوده که با شادی همراه بوده و بیشتر در واقع یک شادی زنانه و جنسیتی بوده.
جالبه که بدونید. زیارت حضرت شاه چراغ در شب چهارشنبه آخر سال، فالگوشت ایستادن، پختن آش ابو دردا که تهیه وسایل اولیه اون آداب منحصر به خودش رو داره، آجیل شب چهارشنبه آخر سال و تفعول به دیوان حافظ از دیگر مراسمیه که در این شب شیرازی ها انجام میدن. شیرازی ها تخم مرغی رو روی آینه سفره سلطه هفت سین قرار میدن و اعتقاد دارن که به مجرد تحویل سال نو تخم مرغ روی آینه حرکت میکنه و یا در گذشته ها رسم بود که مردم پیش از نوروز حجامت میکردند و میگفتند که در سال نو باید خون نو در بدن باشه. همچنین در شیراز مردم علاوه بر هفت سین هفت میم رو